اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید بحث ما در علم اصول دوستان عزیز در اینجا بود که اگر چنانچه جلد مطروحه، فکر میکنم دوستمون که کتابخانه بود رفتم بیاره، جلد مطروحه یا گوشتی در جامعه اسلامی در سوق مسلمین وجود داره، ای را ما خریدیم برداشتیم، آیا اینجا میتونیم بگیم کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام؟ فقها در کتابهای اصول که وارد شدن این مسئله را آمدن تلفیقی از علم اصول و تلفیقی از علم فقه انجام دادن و در حقیقت مجموعه این دوتا را با هم بحث کردن، یعنی آمدن گفتن که ما میتونیم اصول را در اینجا به کار بگیریم و به گونه های مختلف در حقیقت جاری کنیم. اینجا ما یک اصلی داریم که متقدمه و اون اصل استصحاب عدم حیات، استصحاب عدم تزکیه، به عبارت دیگر استصحاب حیاتی که نتیجهش عدم تزکیه در میاد. در حقیقت استصحاب عدم حیات نه، تعبیر را تسامع شد. پس ببینید ما وقتی که حیوان زنده بود در اونجا اصالت و عدم تزکیه داشتیم و قاعده کلی گفتیم هر چیزی که از انسان زنده بشه از مجموعه ای از روایات که ما اسمشو میذاریم سنت، به همین جهت اون روایتی را که شواذ نادر بود کنار میگذاریم، ولو آیت الله از ما آقای خویی بهش عمل کرده، فرموده صحیح السنده. چرا؟ چون فقها میگن این روایت یک روایت تکه، یعنی فرته جدایه، نه اینکه فریده. اشتباه نکنید، فرید و ارزشمند نیست، چون در حقیقت ما وقتی میگیم مثلا فرض میکنیم نادر گفتیم به دو معنایه، یک نادر به معنی تکه یعنی فرید، این آقا از نوادر روزگار همی شد، یعنی چه؟ یعنی فرید و تکه. اما یه وقت هست نادر یعنی خلاف مشهوره، یعنی شازیست که خلاف مشهوره. اینجا در حقیقت معناش همینه، وقتی میخوام روایت شاذ نادر را شناسایی کنیم میگیم آقا این خلاف سنت است. سنت را از کجا تشخیص میدیم؟ سنت یعنی مجموعه روایاتی را که اینا دلالت بر مقصود میکنن. همین دوستمون را بگید کتاب مصباح الاصول را بده، عبارت چه میخوام بخونیم؟ رفت کتابخانه نیامد. آقای کتابخانه نیم جلد دو. بعد عرض خدمت شریف با سعادت شما، این جریان این طوریه. الان فقها آمدن فرمودن آیا ما اون اصل دوم را اجرا کنیم یا اصلی که در رتبه او هست. مرحوم شیخ انصاری این مسئله را مطرح کرده برای اولین بار، گفته اگر ما دو تا اصل داشته باشیم اینا عدل یک دیگر باشند از باب تعارض اسباب میشه، اما اگر چنانچه در طول هم باشند اینا از باب اصل موضوعی و اصل سببی میشه. ما در حقیقت اصل اولی را اسمشو میذاریم اصل سببی، دومی را اسمشو میذاریم مسببی، اولی را اسمشو میذاریم موضوعی، دومی غیر موضوعی. در جایی که اصل سببی و موضوعی باشد نوبت به اجرای اصل مسببی نمیرسد. ما دیگه اون اصلی را که رتبه مقدم باشه را اجرا میکنیم. برای این مسئله مثالهای متعددی زدیم. نمونه دیگه که مثال زدیم همون خمر بود دیگه. اگر در دبه شک داشتیم که آیا این الان سرکه شده یا نشده، میگیم قطعاً که قبلا خمر شده، الان شک داریم آیا تبدیل به سرکه شده یا تبدیل به سرکه نشده، میگیم استصحاب میکنیم اون حالت قبلی را در حقیقت. پس استصحاب مقدم است در اینجا بر سایر موارد. شما ملاحظه بفرمایید چند جور ما میتونیم در حقیقت این قضیه را تصور کنیم. یک جورم نیست در حقیقت. صفحه 310، بله جلد دو، در حقیقت جلد یک، یعنی قسمت اول جلد، بله دو جلده، بعد میشه جلد دو، بعد میشه جلد سه. این عبارت مصباح الاصوله که چون بیشتر دم دست ما هست ما بیشتر نیم. مرحوم شیخ انصاری آمده در حقیقت این مسئله را که در میدان بحث مطرح کرده فقها آمدن از دوره شیخ خیلی بهش پرداختن. اصلا آقایون دی بحث ما رساله نوشته شده، رساله نوشته شده، لذا به همین جهت ما یه گوشتی که الان هست یا پوستی که الان هست این رو باید بررسی کنیم. آیا شبهه ما در این جریان شبهه موضوعیه هست یا شبهه حکمیه هست؟ اگر موضوعیه باشه باز چند صورت داره. نگاه کنید الان یه گوشتی هست، نمیدونیم گوشت حلاله یا حرامه. خب ما میدونیم گوشت حرام آقایون حرام است، یعنی خوردنش جایز نیست. گوشت حلال اگر ذبح شده باشه حلال است، یعنی خوردنش جایزه. پس ما دوتا عنوان داریم که یک عنوان برش حکم حلال بار میشه، یک عنوان برش حکم حرام بار میشه. اگر ذبیحه در خارج، ببینید شبهه موضوعیه، یعنی اگر ذبیحه در خارج محقق شده باشه، ذبح عرف و اهل فن بگن هذه ذبیحتون، میگیم حلال است، دیگه شبهه‌ای نداریم. ما شبهه‌ای نداریم. اگر اون آقای قصاب بگه این نه این ذبیحه نشد ها، این شد میته، ولی من گردنشو بریدم، درست؟ ولی وقتی که من رسیدم دیگه مرده بود. الان بعضی از فقهایی که میگن اگر چنانچه صید حیوان را صید کنه، اگر آقای صائد زمانی برسه که حیوان مرده حرام میشه. اما مشهور فقهای شیعه بلکه تمشون اجماع دارن، میگن نه، اگر زمانی برسد که زنده باشد، نگونید زمانی که برسد که زنده باشد، میبینیم آهو را گرفته، حیوان را گرفته، قوچکویی را گرفته، حالا هر چی، درست شد؟ حالا به قول بنده خدا میگفت که شما حکم شرعی شو به ما بگید، چه کار دارید که آیا ما کار خلافی انجام دادیم یا نه، خلاف قانون در حقیقت. او حکم وضعیش آقایون، نگاه کنید او حکم وضعیشه. نگاه کنید ای آقا نباید میرفت تو کوها و صید میکرد، چون خلاف قانون جمهوری اسلام ایرانه، خلاف قانون مرز مثلا حیوان نگه داشتن دنیایه. اسمش چی میذارن؟
سازمان
محیط زیست. الان سازمان محیط زیست که اختصاص به ایران نداره، در کل دنیا در واقع سریان داره. سازمان ملل هم چی حکمی میکنه، داخل کشورها هم تأیید میکنن. ببینید اینجا که افغانستان نیست که هر کسی هر کار خواسته باشه بکنه. این حیوان رو نباید تیر میزد، نباید صید میزد، اما حالا این کار انجام داده. این یک کار، این حکم وضعیشه که آیا این حکم وضعی مثلا زمان ندای جمعه آمده معامله کرده. خب حالا معامله کرده یک حکمه، او حکم وضعیشه. ما داریم بحث میکنیم که حالا سر صید که رسیده، میگه من زمانی رسیدم که دیدم چشمش چی تکون مخوره، تکون مخوره. این چشمش که تکون مخوره آیا حیات حساب بشه یا حیات حساب نمیشه؟ اگر صائد زمانی برسد که اون مسید را ببیند که حیات دارد، فوری باید ذبحش کنه. اما زمانی برسد که کلب صیود یا هر حیوان صیود، باز شکاری و غیره، او حیوان را کشته ها، یعنی گردنش را فشار داده مرده دیگه، او حلاله، او حلاله. لذا یک بنده خدایی میگفت مردم خیال میکردن که این جور صیدی حرامه. وقتی میرفتن میدیدن این که مرده، میگفتن ول کن دیگه میته. من میرفتم جمعش میکردم میآوردم. بعدها میگفت نقشه ما لو رفت. من خودم گفتم آقایون شما مسئله رو دقت نکردی، این مسئله اینطوریه. میگه از او به بعد دیگه مردم آگاه شدن. این رو باز در فارس از ما سوال میکردن اونجا که شکار میکردن، ولی این باز یک مسئله دیگه بود که میگفت من خلاف کردم. او آقایون میگن این حرامه، تو رفتی خلاف کردی. میگیم آقا او خلاف کردن حکم وضعیه، بحث ما سر حکم تکلیفیه. بحث ما سر اینه که الان این شبهه شبهه موضوعیه دقیقه. آقا این شبهه موضوعیه یعنی تکلیف روشنه. این حیوان اگر ذبیحه باشد شرعاً حلال است، اگر ذبیحه نباشد شرعاً، یعنی فری اودا جربه نشده باشد یا حیوان صیود او را نکشته باشد، حرام است. این میگیم در حقیقت حکمش روشنه. اما این نمل کلام به قول آقا همیه، من زمانی رسیدم که چشمش تکون مخوره پلکش، آیا این ذبیحه حساب میشه، مسیت حساب میشه یا مسیت حساب نمیشه. خون یک کمی مثلا فرض میکنیم، یکی میگه آقا این حلاله، یکی میگه حرامه، شبهه شد. اینو میگن شبهه موضوعیه. شبهه موضوعیه معناش اینه که حکم تکلیفی روشن، انما الکلام اینه که مصداق این موضوع گم شده، که آیا این مصداق موضوع میته هست تا حرام باشه، مصداق ذبیحه فر یا اوداج اربعه هست، المفری و اوداج الاربعه هست تا حلال باشه، مصداق المسید هست تا حلال باشه. کدوم یکی؟ بله؟ پس بنابراین شبهه یا شبهه موضوعی است، گویم شبهه حکمیه هستن. شبهه حکمیه رو بعد باز میگیم در حیره. خب حالا ملاحظه فرمایید، اگر شبهه موضوعیه هم باشه، یعنی ما حیوان حرام رم میدونیم، حیوان حلال رم میدونیم، اما دوران امر اینجا بحث سر اینه که آیا این گوشتی که وجود داره از معکول اللحمه یا از غیر معکول اللحمه. ببینید مثلا فرض میکنید آدم میره یک گوشتی رو میخره از یک جایی که کشتارگاه نیست، مغازه قصابی هم نیست. آقا در روزنامه خوندم مثلا که در فلان جای شهر دارن گوشت میفروشن، مثلا میگه گوشت کیلوی 30 تومن. خب آقا گوشت کیلوی 30 تومن، گوشتی که تو بازار کیلوی 400 تومنه، 350,000 تومنه، این میده گوشتی کیلوی 30 تومن، به شک آدم نمیفته که اصلا آیا حیوان حلال گوشته، یعنی مرداری را آورده فروخته، یا نه اصلا ممکنه گوشتی یک حیوان حرام گوش باشه. یک وقتی ما حالا از غیر جاهای ناآشنا هیچ وقت گوشت نمیخریم، ولی یک روز جمعه ای بود مهمون میخواست برای ما بیاد، دیدید دیگه زنا چطوری هم دیگه، باز بعضی زنا که فرق میکنن، توجه فرمودنه. خب رفتیم یک گوشتی خریدیم فونو، باز او را آوردیم، باز دوباره گفتیم نه برن آقا اینا کمه، باز رفتیم یک گوشت فروشی جای دیگه باز گوشت خریدم، خب که گوشتش بهتر باشه فلان. بعد که آوردیم اتفاقا اون گوشت اولی، اون گوشت فروشی که ما گوشت می‌خریدیم بسته بودن دیگه، روز جمعه بود بسته بود، یهو مهمون اومد. بعد از اون که رفتم گذاشتم تو دیگه زود پز، الحمدلله ولله حال منه، دیگه زود پز هم نتونست بپزه، نتونست بپزه. بعد تو خانه که گفت این گوشت سگه هدم پخته نمیشه، دوباره هم دیگه نخوردن، دادن همش به گربه دیگه، حیف حیف دیگه، همون ضایع شد دقیقا. یعنی واقعا باور شده بود که آقا یکی گوشت گوسفند، آقا پیره بز هم بالاخره یک وقتی میپزه دیگه، اگر بز پیر هم باشه، به قول ما میگیم پیره بز، خب او هم دیگه یک ساعت که تو دیگه زود پز باشه نمیپزه. ولی این بقیه له شد تو او ظرف دیگه. بازی دومی رو که رفتیم خریدیم که کمه، اینا تعداد کمه، اصلا نپخت که سرش هم باز نکردن، بازم که کردن نگاه کردن لاش بالا نیاوردن. بعد هم همه را روزی گربه بود، میگم خداوند بود تا برای گربه هم که میخواد روزی برسونه، اینا نگاه کنید چوب به کله ما میزنه که شما دوباره هی بگید برو بخر برو بخر، من هم نرفتم بخرم، گفتم بس دیگه کنم یک ملاقه یا گوشتی بخورم یک ذره. ولی خب نگاه کنید گوش آخرش هم پخته نشد، بار دوم هم باز دوباره تو دیگ گذاشتن، باز این بار همینطور، این دیگه یقینی شد. وقتی که ما در مورد این گوش شک داریم، الان ما حکم رو میدونیم، موضوع رو میدونیم، ولی شک داریم سر این که این آیا از حیوان معکول اللحم است یا معکول اللحم نیست، ولی ما علم داریم که تزکیه واقع شده. یعنی چه؟ یعنی اگر حیوان معکول اللحم هم باشه، بدان که رو تزکیه کردن آورده میفروشه. اگر حیوان مثلا حرام گوشت هم باشه، میدونیم که این رو حتما چیکار کردن؟ تزکیه کردن. توجه فرمودید؟ آقای یک کار و تو جامعه اتفاق میفته. یک وقت یک بنده خدایی از ما سوال میکرد، ما گفت فلانی برفت سگها رو میگرفت میآورد، که من یک مثلا چوبی داشتم به کلش میزدم سگ دیگه قش میکرد، بعد میگفت بیرو بگم بشر وقت که نمیفهمه، خیلی وقتا که پول رو میگیره مثلا به جامعه، بعدها که میبینه سن و سالش میگذره یک کمی پای موعظه میشینه، یک چیزایی گاهی سوال میکنن که فوق العاده عجیب در واقع. خب نگاه کنید، پس بنابراین این عبارت اینه، القسم الاول ما کان الشک فی حلیت اللحم، ما اصلا شک داریم که یا حلاله یا حرامه، منتها من جهت دوران الامر بین کونه من معکول اللحم او من غیره، نمیدونیم از حیوان حلال گوشته یا از حیوان حرام گوشته، مع العلم به وقوع تزکیه به جمیع شرایط ها، علم داریم تمام شرایط انجام شده تزکیه شده، کما اذا شک فی کون اللحم المتخذ من حیوانن علم وقوع تزکیت علی من شاتن او من ارنب، این گوشتی که آورده میدونیم یا قصابی کرده او رو کشته، ولی نمیدونیم گوشت گوسفند رو کشته آورده یا گوشت مثلا روبا رو کشته یا گوشت حیوان دیگه ای را دبا آورده در این قسم. این قسم اول. حالا اجازه بدید دوم دو سه چهار قسمه، هر چهار قسم رو بخونیم و بعد بحث کنیم. من یک کلمه آقایون میخوام در حقیقت، چون دیروزم که ما دعای ندبه صحبت کردیم اتفاقا این موضوع رو مطرح کردم. خب بعضی وقتا که متاسفانه ما طلبه ها داریم به این مسئله دامن میزنیم و گاهی سوال میکنن این هیئتی ها و غیر ذالک، از مقدیم هم از 10-15 سال پیش من از یکی از رفقا که در این مدرسه مثلا امام صادق بود اونجا من مکرر میشنیدم که وقتی که مثلا اسرائیل حمله میکرد خود این تعبیرات عجیبی به کار میبرد که اصلا واقعا آدم متأثر میشد که یک طلبه چرا همچین تعبیراتی به کار میبره. آقایون شما نگاه کنید، این که ما بیایم مثلا در جامعه بشنویم که اینا ناسبی هم، آقایون غزه نگاه کنید، من دو کلمه فقط براتون بگم که این کلمه جای دیگه هم داره. در غزه اولا توجه داشته باشید، هاشم جد سوم پیغمبر اکرم در غزه به دنیا آمد، اصلا این غزه غزه تو هاشمه. بعدم اینا آقایون مسلمان شافعی هم، مگر اسقلانی از اسقلان نیست؟ اسقلان بغل غزه دیگه، الان سر غزه دعوا دارن، فردا سر اسقلان، پس فردا سر خلیل، پس بود دیگه همه فلسطین رو خواهند گرفت. آقایون اسرائیل ساده نباشیم، اکتفای به اون مقدار نمی کنه، تا 100 سال آینده حتما میاد عراق رو میگیره، حتما شمال عربستان رو خواهد گرفت. اینا تمام سازمان‌های ملل دست خودشونه. الان شما نگاه کنید، دیروز من یک جایی می‌خوندم 170 قطعنامه سازمان ملل صادر کرده که به یک شم اسرائیل عمل نکرد، خودشون مدوزن، خودشون مبافن، خودشون مبرن، کاری نداره براشون. الانم تازه من آدم شاکی هستم، چنین آدم بدبینی هم در حقیقت، من میگم مثلا این اصل این جریان رو خود یهود را انداخت، یعنی خود اسرائیلی ها، یهودی ها من میگم که مخواست مدتی شده بود نتونسته بودن کاری بکنن و توسعه بدن شهرک نشینیشون رو، گفتن آقا هر روز جنگ و هر روز دعوا و هر روز درگیری، یعنی چی؟ یک بار کار را یک سره کنی. این من احتمال قوی میدم، منتهی جریان 50 سال دیگه خواهند گفت، خودشون اسنادشو رو خواهند کرد که آقا ما خود ما بودیم که مثلا حرفکایی زدیم، کارهایی کردیم دیگه. آقایون درباره سر عبدالله الحسین بحثه که سر عبدالله الحسین کجا دفنه؟ بعد از اون که شام دیگه تمام شد سر عبدالله را کجا بردن؟ چون جنازه ها را که به شام نبردن، فقط سر عبدالله را بجدن. دو تا قول معروفه، بعضی ها میگن برگردوندن آوردن به کربلا در کنار جنازه ی عبدالله الحسین دفن کردن، اما بیشتر یعنی علمی تر میگن آقا سر عبدالله الحسین رو به مصر بردن. به مصر توجه فرمودنه، مصری ها خیلی علاقمند اهل بیت بودن، چون اینا متأثر از شافعی بود، حالا شافعی که زمان نبوده در حقیقت، یعنی اینا در حقیقت محب اهل بیت بودن به یک گونه ای از زمان محمد ابن ابی بکر، از زمان امیرالمومنین، سر و تمدنی در مصر داشت. اینا یک عده‌ای آمدن گفتن آقا سر عبدالله الحسین علیه السلام رو ببریم به مصر. وقتی اینا بردن در مصر، الان هم در مصر یک جایی هست به نام رأس الحسین، مسجد رأس الحسین، محله رأس الحسین، مردم مصری ها میرن به زیارت، قشنگ میرن اونجا محل رو زیارت میکنن. شما مراجعه کنید، این عبارتی که من نوشتم از کتاب الطبقات الکبراست، الطبقات الکبرا تألیف یکی از علمای بزرگ اهل سنت در قرن نهم به نام عبدالوهاب شعرانی. عبدالوهاب شعرانی هم صوفی اولا، ثم فقیه شافعیه، سالسن بزرگی است در حقیقت، آدم بزرگی است. ببینید ایشون در حقیقت وقتی که در کتاب الطبقات الکبری خودش می‌نویسه این عبارت را میگه: مشن ناس وقتی سر عبدالله الحسین را به به مصر آوردن، مشن ناس، چون مسیر از فلسطین میگذره دیگه، جاده را راه را من همیشه توضیح میدم دیگه، از یمن که میامدن به شام از حاشیه مدیترانه میامدن که همش جنگله، همش جنگله، هوای خوبی داره. مشن ناس حفاتن من غزه الى مصر، مردم از غزه تا مصر پا برهنه رفتن، پا برهنه، تکریمن، به خاطر تکریم سر عبدالله الحسین، لاستقبال رأس الحسین علیه السلام، رفتن از سر عبدالله، عبدالوهاب شعرانی، عبارتش کاملا. بعدم در همین یکی از رفقا آقایون برای ما نقل میکرد، میگفت در یکی از کانال ها دیدم که نزال فرهاد در یکی از وصیت نامش نوشته هاز الزمن، شهیده، شهیده فلسطینیست، هاز الزمن زمن المهدی فانا ابایعه الى ان زهره. اگر سنی هم هستی چی مینویسی؟ این که ما بیایم هی با یهود همراه بشیم بگیم آقا اینها مثلا فکر میکنیم ناسبی هم و خوبه که اینا رو بکشن، خب بله فلان و بهمان، که ما اسم هیئتی داریم. آقا این به اسم هیئتی چنان ضربه زده میشه بعضی وقتا به تشیع، و ما که منزه های تلفیقی هستیم میفهمیم چه خبر. شافعی ها خیلی به شیعه نزدیکن، اشتباه نکنید، مثل کردستان ایران اینا محب اهل بیتن، اهل بیت رو رو سرشون دارن. اصلا آقایون مبلغ اهل بیت در بسیار از مناطق دنیا همی شافعی ها بودن، اشتباه نکنید. من همیشه میگم نگاه کنید این حرف را، الان بعد 50 سال شده من تکرار میکنم، میگم از اشتباهات بزرگ جمهوری اسلامی ایران اینه که رابطه‌ش با مصر قطع کرد، چون مصر میتونه جلوه وهابی ها وایسته، چون اونا شافعی هم میدونن سوراخ و سنبه رو بلدن، بحث رو بلدن، جهت بحث رو بلدن. ما آمدیم کسانی که طرفدار ما بودن، دوستدار ما بودن، دوستدار اهل بیت بودن را کردیم که نه ما با مصر اعتبار نداریم. خب بعد رفتیم به جنگ وهابی از نظر علمی، معلوم آدم نمیتونه چیز کنه. پس آقا از این 500 میلیون الان در دنیا محب اهل بیتن، اینا صوفی هن، اینا شافعی هن، شما هر کسی رو به یک جهتی دور نکنه از خودت. آدم باید جاذبه داشته باشه، نه اینکه آدم باید دافعه داشته باشه. اهل بیت علیهم السلام جاذبه داشتن. آقا هشام ابن حکم با خارجی شریک بود در بازار کوفه و تعامل میکرد رو. ما مثلا فقط بگم بعضی چیزا رو بیم تو دهن مردم بندازیم، مردم هم همش چیز کنن. این تیکر رو فقط برای نقل کردم که برای ما طلبه ها روشن باشه قضیه در حقیقت. اصلا فلسطین شافعی هم، اینا از اول شافعی بودن، یک مدتی حنبلی بودن، حنبلی اینا، اما این که ما بیام ناسبی هیچ وقت اعلان نمی کنه که من ناسبی کسیست که اهل بیت رو فحش بده، ما باور نمی کنیم. امام هم در یکی از نوشته‌هاشون میگه در غزه
خود شافعی،
احسن، آفرین برای آقای هاشمی که تذکر دادم، اصلا خود شافعی در غزه به دنیا آمده. ابو عبدالله محمد ابن ادریس شافعی متوفای 204 که رئیس مذهب شافعی است. آقای اون اشعاری که شافعی درباره حضرت امیر داره هیچ شاعر شیعه نمیگه. شافعی عمرش رو در زندان گذرون، از بغداد بیرونش کردن، به مصر تبعید رفت. برای چی؟ برای که درباره حضرت علی شعر میگفت. علی یون حبه جنه قسیم النار والجنه امام الانس وسیع المصطفی حقا امام الانس والجنه. ایمان شافعیه. او شعر معروف رو که گفت که شافعی رو متهم به غلو کردن، گفتن شعر و ما تشافعی و لم یدر علی ربه ام ربه الله. نگاه کنید مغلطه کردن. آقایون من همیشه میگم هر حرفی که میزنیم باید متوجه باشیم، گاهی با ده واسطه ما را داره اسرائیل دو سوق میده، ما را یهود داره سوق میده، ما را دشمن داره سوق میده، ولی داریم دفاع میکنیم از فلان چیز. بعدها که آدم میفهمه که بابا ای اصلا ابزار کار. الان اسناد انگلیسی ها که روی میکنن در 100 سال پیش، 90 سال پیش، 50 سال پیش، 60 70 سال پیش میگن آقا فلانی مثلا ببینید نقشه ها فلان دلیلم بیارن، هیچ کم نمیتونه منکر بشه، میگه این نیروی خود ما بوده، ما خودمون این کارا رو کردیم. بس الله علی محمد و آله.